درس خارج فقه روز دوشنبه 21 هفته 76.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. بعد عرض می شود که بعد از این که مسئله راجع به قضیه نعل و امثال ذالک بحثش تمام شد و روایاتش هم دیروز قرائت کردیم خدمتتون، مسئله سادسه رو دیگه به پایان رساندیم، دیگه بحثی در رابطه با سادسه نداریم. حالا بریم در بحث مسئله سابعه از مرحوم محقق، داره که از سابعه، یعنی از مسئله سابعه. فرمودن که در مسئله سابعه کل ما عدا ما ذکرناه، کل ما عدا ما ذکرناه تصح الصلاة فیه، تصح الصلاة فیه. می‌فرماید که اون چرا که اشاره کردیم از ما سبق که در نماز گفتیم جایز نیست، از مثال قصر، ذهب، حریر، لباس شهرت، امثال ذالک، اینایی که متعرض شدیم تا دیر به گذشته صحبتش کردیم، می‌فرماید ما ادای اینها از اینها که گذشتیم، کل ما عدا ما ذکرناه تصح الصلاة فی، نماز دیگه در او خواندن اشکالی ندارد، به شرط ان یکون مملوکن، به شرط ان یکون مملوکن او معزونن فیه، اشکالی نداره در اون حالت نماز بخونه، به شرط اینکه این مملوک شما باشد و یا اینکه اگر ملک شما هم نیست شما اذن داشته باشی از صاحبش که درش نماز بخونی، به شرط ان یکون مملوکن او معزونن فی و ان یکون طاهرن، و به شرط اینکه این لباس شما پاک باشه میخوای نماز بخونی، و به شرط ان یکون طاهرن. وقد بیناه و حکم صوب نجس، میفرماید بحث صوب نجس را هم بیانشو کردیم. خب عرض می شود که در عبارت خوب کلام ایشون که مطلب روشنه، ایشون چی میخوان بگن و مطلب واضحه، اونی که قابل تذکر در اینجا هست در این بحث ما با صحبت با شما بکنیم در این رابطه است که ایشون چطور شده اینجا دوباره این عنوان مملوکن رو ذکر کرده، معزونن فی رو ذکر کرده. خب اینه که در قبل فرموده بودید که باید لباس مصلی مغصوب نباشه، لباس مصلی غصبی نباشد، پس چرا اینجور این قید کردید که بگید که یکون معزونن یا مملوکن؟ این به چه مناسبته؟ یه وقتی را صاحب جواهر و بعضی دیگر از آیان و مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم حاج ملا اسماعیل زیاد اینه که من کتابایی که شرح شرایع دیدم نوعا این وجه رو بیان کردن که الان خواهم خدمتتون عرض کنم. فرمودن که شاید نظر مبارک مرحوم محقق از ذکر این قضیه خواسته به یک نکته دیگری را به ما به فهمانه، و اون اینه که خواسته بگد این که بعضی چیزا ممکن هست که اینها از نظر ظاهر خصم به اونها گفته نشود، از نظر ظاهری مقصوب نباشد، اما از نظر خود حکم قصد داره، حکمت داخل در قصده، ولو ظاهرم اونا قصدی نمیگن. و اون این باشه که مثل اونجایی که مقبوض به عقد فاسد باشه، اگر یه چیزی مقبوض به عقد فاسد شد، یعنی من یه معامله کردم، یه لباسی از شما خریدم به تصوری که این معامله صحیحه، مثل اینکه الان عرف بازار ما گرفتار این مسائل هستن، گاهی نگاه میکنی مثلا پارچه ای را با پارچه دیگر معامله میکنن و در معامله پارچه با پارچه تاق میزنن و زیادتر گاهی از هم دیگه میگیرن، اون میشه ربوی، این میشه ربا. در جنس واحد انسان بخواد اضافه بگیره ربا میشه. مثلا نمیدونن بیچاره ها دیگه گاهی نرفتن مسائل یاد بگیرن، همطور آمده معامله رو کرده، حالا عقد آمده باطل بوده، آمده خدمت شما سوال کرده، گفته آهای معامله باطل، شما نباید اضافه سر گرفته باشی، جنس واحد باید برابر بگیری، نمیدونست. و امثال ظالم، حالا دیگه مثال فرعون خودتونم بلد میده، مهم نیست دیگه، عقد فاسد بوده و ایه وجه میکن. حالا خب حالا که این عقد فاسد بود، این لباسی که من از عقد فاسد گرفتم به دست من، حالا خب نماز بخونم با این لباس، این نماز خوندن چطور است؟ اینجا میفرماید جایز نیست. خب چرا جایز نیست؟ چرا قصد؟ نه، عنوان مقصود این رو نمیگیره، چون صدق مقصود نمی کند، از این جهت هست که این خواسته جدا بگه مرحوم محقق که بابا همچین نباشه، خیال کنی فقط محسوب نمیشه نماز خونده بشه، نه، ممکنه بعضی چیزا صدق قصبم نکنه، ولی در این حال نماز با او خوندن جایز نیست، مگر اینکه از صاحبش عرض داشته باشی. آقای فرمودی خب اینا البته مرحوم آقای از کردم آقای این مثلا گفتم. یه احتمال دیگری هم هست بنده به ذهنم میاد، البته شایده، من تصورم اینه که شاید نظر مرحوم محقق با این بیان، ایشون بنده فقیهی بوده، آدم کوچکی نبوده، که شاید ایشون خواسته در این بیانشون گفته به شرطی که ان یکون مملوکاً او مذموماً، اشاره به اختلاف نظر بین فقها باشی، نظرشون این بوده، خواسته اون دوتا قول رو بیاره که چی؟ که ایشون میخواد بگه خیال نکنید اونی که در نماز اشکال داره فقط مقصوبه که اشکال داشته باشی، نه، ما دو چیز داریم که نماز نمیشه در او خونده میشه، یکی کون قصبن، قصب باید نباشه که ما از این شرط اباحه کرده بودیم، یادتون باشه گفتیم اگر دیگه مباح باشه بهتره قصب نباشه، یکی این که نه، ممکنه قصبم نباشه اما از طرف صاحبش اذنم نداشته باشی، ولی اونم یکون قصبنو ازدم نداشت که بازم نمیشه باش نماز بکنه، نمیخواد بگه این قصد بناخه، این آقایی میخواد اینه داخل در قصدش بکنن، بگن هو داخلان فل قصبه حکمن ولو لم یکن قصبن، مثلا ما بگیم نه اصلا داخل در قصبن نمیخواد بکنه شا مرمون محقق، دو چیزو باید حکم جدا بگه، بگه آقایان عزیز در باب صلات ما دو چیز عنوان داریم، یکی این که قصد نباشه مباح باشه مثلا، یکی این که باید معذور باشه، یعنی واقعا قصد هم نباشد و قصد هم نباشه، ولی خود اذن شرط درش، معذوریت باید درش باشه، پس اگر اذن نداشته باشد فایده نداره. اگر این حرف رو دومی عرضی که من کردم بگیم، اون بیانی که ما داشتیم در باب قصد، اگر نظر مبارکتون باشی که ما قصد رو گفتیم اعمه از تصرف هست و استیلا. یادتونه اونجا گفت این قصدی که معنا میکنیم باید این معنای عام بگیریم، یعنی اگر استیلا بر مال باشد ولو این معنی این که من میخوام زور بگم هم نباشد. اونجا اگر اون معنای قصد را مطلق بگیریم، یعنی عدم الاذن من الصاحب، اگر اون معنا رو بکنید دیگه این عبارت اینجا خیلی مورد پیدا نمیکنه. آقای فرمودید چی میخوام بگم؟ این مورد عبارت اینجا محقق با این بیان ما خیلی مورد پیدا خب داره که اون عبارت رسمی معنای اعم شد دیگه. اگر اعم بشه دیگه احتیاج به ذکر کردن دوباره نداشت. پس اگر اون قصد رو به معنای تصرف اون خاص بگیری تقریبا این ذکرش درست میشه، یعنی که انهو تصرف در مال قصدن باشه نماد نمیشه، یا قصدن نباشه استیلاء به مال مردم باشد بدون اذن او، این هم بگیم که انه قصده. این هم اگه باشه اینجا اگر این معنا رو اونجا قصد و معنای تصرف بگیریم ذکر این در اینجا بیشتر آفتابی میشه، ذکرش مناسب میشه. خب علا کل حاله آیون فرمودن باید ملک شما باشد یا عینش، اشکال نداره مالک عینش باشی میشه، و یا منفعتش مالک باشی ولو عینش رو مالک نباشی میشه. مثل خانه های اجاره میکنید، میرید نماز میخواید چونش این مال مکانه، یا لباسی رو اجاره کنید، این مال لباسه، لباسی رو اجاره کنید انسان نماز میکنه اشکالی ندارد. پس باید ملک شما باشد عیناً او منفعتن، و منفعت هم منفعت غیر ممنوع باشد. چطور مگر؟ چون گاهی ما ملک شما هست، منفعتش مال شماست ولی ممنوع تصرفی، بازم نمیشه نماز بخونی. این صورت سوم شد. گاهی نگاه میکنه عینش ملک شماست، منفعت هم مال شماست، ولی حق به تصرف نداری، باز هم نمیشه. مثل اونجایی که رحم داده باشی، اگر رحم داده باشی باید که منفعت مال شماست ولی حق نداره استفاده کنی، مرهونه دیگه. و یا در باب تفلیس اگر حاکم شر حکم به تحقیر کرد، حکم به تفلیس کرد، یعنی محجورون علیه واقع شد، آقا حق نداره به مالت دست بزنی. خب حالا اینجا هم این بحث میاد، حالا اگر این آقای محجورون علیه کاش این لباس محجور شده رو بخوشه نماز بخونه، نمازش درسته؟ قابل بحثه، چون ممنوع تصرف دیگه. حالا آیا اینم میشه نماز بخونه یا نه؟ اینا هست. پس ببینید همه اینا رو میگیرد، باید شخصی باشد که مملوکش باشه عیناً منفعتاً حتی غیر ممنوع تصرف من برهن او غیره، ممنوع تصرف هم نباشد. روشنی چی میگم؟ خب بفرمایید دیگه معذوراً فی، معذور چجوری؟ اذن درش هم داشته باشید. معذوراً فی هم چهار صورت داره، چیزی که انسان درش معذور میشه به چهار صورته. یه موقع معذوراً فی هست به خصوص، یعنی رسماً بیاد به من میگه آقا تو میخوای نماز بخونی توی لباس باشو بخون، من حرفی ندارم، راضیم باشو. یعنی
یا این رو در مقابل گروه هست،
بله.
اگر من استفاده بکنم با حضرتی که دارم در مال خود نماز خوندم،
بله،
فقط یک حکم تکلیفی رو یه چوبی هم دارم یا زمان
نه دیگه
چوب دارم،
نه اصلا ممنوع تصرف شماست،
چوب چیزی
نه، چرا زامنی نمیتونه
نه زمان دارم،
چرا زمانم داری چیزی که ممنوع تصرف شما حق نداری صرف کنی، شما از اون طرف میتونه از شما غرامت بگیره.
غرامت چی؟
برای که در گروه اوه،
در
چرا خب با نباید تصرف کرد؟ میدونم شما حق تصرف نداری، وقتی حرام شد یا نشد قرار شد ما حرمت مطلقه
میدونیم،
مبعد میشه دیگه، رو مبنای ما نمیشه که نهی در عبادت دیگه، نهی در عبادت چه فرق میکنه؟ شما عینش باشه، منفعت باشه، متعلق باشه، فرق میکنه. یه چیزی که منهی عن هست در خود عبادته و لباس مصلی حرام میشه کافی.
چیزی که
محکوم بوده آزاد کرد. نه من میخوام بگم نمیشه. مگه شما نهی در عبادت از چرا باطل نیستی؟ گفتی مبعدی دیگه، چیز دیگه نیست. ولی چرا عزیز دیگه رای دیگه در ماشاءالله ولی تکلیف هر که باشه کافیه. ولی همون دیگه ما نظر ما اینطوری شد دیگه. بنابراین پس این عبادت به نظر ما اشکال داره. حالا بیام در اذن. اذن هم چهار صورت. یا اذن خاصه. یا آقا جناب عالی بخواید نماز بخواید بفرمایید. اشکالی نداره. درست. یا اذن عامه. عموما میگه آقایونی که میخواد تو زمین من یا تو لباس من نماز بخونن مجازن. به شخص شما میگه به همه جور. خب این دو صورت معلوم. یه صورت هست اینه، صورت سوم اینه که اینو به لفظ بگی منطوقاً رسماً بگی ایها الناس میخواید نماز بخونید تو لباسه اشکال نداره. این شد سه صورت. صورت چهارم اینه که لفظ چی نمیگه ابدا، ولی ما مفهوم بفهمیم، مفهوماً یعنی به مقتضای مقام، به مقتضای حال اینطوری بفهمید که این طرف راضیه میتونی نماز باش بخونی، اینم کفایت میکنه، یا نه اذن لفظی میخوای. در این جهت که اذن لفظی بگیم بخواییم دلیلی نداریم برای که لفظی باید باشه. اون ادله که فرمودن همیشه میگن لفظه، لفظ را به عنوان کاشف قرار میدن، میگن لفظ دلیل بر کاشفیته، یعنی کشف از رضا بکنه. اونی که ملاک اینه لا یحل مالم را این الا به تیب نفسی، اونا تیبه، تیب نفس باید باشه. درست آقا جان الفاظ چی هست؟ اینا کواشف هست، کاشف از رضای باطن. پس من اگر رضای باطنی داشتم کفایت میکنه دیگه، حالا ولو زبانن هم نگم. اون تا از چرای شما به دست میاریم باید شما دلیل اثباتی شما یه موقع لفظه به شما بیان از طعابه فرمایید، یه موقع نه شواهد آل و قرائن مقامی، این از شواهد آل. مثل این که هر مسالی رفتی مهمان یا آقای شدی، شب رفتی وارد یه شهر شدی مهمان یا آقای شدی، وارد و از خونه شدی، خب معمولاً از یه همچی جای وارد میشه آدم میخواد رو فرشش نماز بخونه، این باید اجازه بگیری؟ نه دیگه، یعنی به اجازه نیست که، چون شواهد حال نشان میده که طرف اجازه داره با آدم میگید مطلب. درسته؟ قرائن میفهمونا، مقام میفهمونی. پس اینجوری ها قرائن قطعیه داریم برای اجازه. و دلیلم چه بسا میشه که هم از روایات استفاده کرد که ما این مطلب رو رضای باطنی کفایت میکنیم، بلکه از آیات هم میشه استفاده کنیم. بعضی از آیات حالا برای صاحب جواهر اشاره نکرده، ولی ایشون فقط رفته سراغ نصوص، البته روایات هم در نکرده، اشاره کرده گفته چند نصوص مثلا، اما آیات قرآنی هم دلالت میکنه برای مطلب که شواهد حال کفایت میکنه، اذن نمیخواد. کدوم آیه شریف است که دلالت داره؟ اون آیه است که دارد خدا می‌فرماید که لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخواتکم. این خدا قشنگ فرموده اگه می‌خواید چیزی بخورید از خونه‌های خودتون، خب معلوم از خانه پدر، از خانه مادر، از خانه خواهر و برادر، از خانه خاله، همینطوره خدا یکی، حتی تا میرسه که او بیوت صدیقکم او ما ملک تو مفاتحه. چیه این؟ خیلی خدا به قول تعبیر عبومونه ساعت مقام ساعت رومی نباشه کارو بالاتر گذاشته شده. خدا بفرماید حتی او ما ملک تو مفاتحه. شما اگه میخوای برداشت کنی ان تاکلو جمیعا او اشتاتا، اینم اذن آب خاص آخل قشنگ از این تمیستر خدا بگه چقدر قشنگ گفته. میخواد بگه اذن آب باشه اذن خاص باشه. ان تاکلو جمیعا او اشتاتا، تنها تنها باشی بخوریم اشکالی نداره. یا یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه در منبر ایشون تعبیر میکرد ان تاکلو اشتاتا و جمیعا، یه جور دیگه معنا میکرد یادم هست. ایشون فرمودن ان تاکلو جمیعا، چه برید به قول ما در سفره بشینید بخورید و چه این که خشکه بردارید. این خیلی جرأت میزادم بگه. اون بزرگوار میگفت حتی خشکه بردارید، مثلا بره از منزل اونها و از این چیز برداره بره بیرون بخوره. اینش خود ما سخت بود قبول کنید، ولی اون بزرگوار میگفت بعید این که مراد اشتاتا این باشه. مثلا از تاکلو جمیعا یعنی دور هم میشه سیر بخورید. اشتات رو به اعتبار مایه تعلق بگیره کشون. خب البته حالا قرآنه تا بعد این روایت چی میگه. خب از این آیه به نظر مبارکتون چیه؟ این انتاکلو یعنی بری عز بگیری؟ اگه عز گرفته میشه یه دیگه وزره بابا و ننه و اینا نمیخواد که. خب دیگه هر کس که باشه عز، ولو صدیق شما هم نباشی. اگر منظور خدا از این که میگه لا جناح علیکم، مزدوری علی کافی معل اذن صریح لفظی که دیگه این احتیاج داره اینا رو ذکر کنه که، همینطور نیست. پس این آیاتی که داریم که اشاره کردم این رسمه میرسونه که اذن فهوایی و مقام رضای باطنی که باید میزنه دیگه، اشکال نداره. مثلا میتونه یک جاها بره چیزی بخوره. پس اگر اینطوره اجازه میدید ما نقطه مقابل رو بگم. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابل اینه که در این موارد ها رضای باطنی به قرائن قطعیه هست عرفن و حسب الغالب. قرائن قطعی به رضای باطنی هست، درسته؟ چون غالبا ولذا سیره قطعیه به همین معنی سیره قطعیه مردمی هم به این صورت هست که همطور میرند و میخورند روش اینا هست. اما نقطه مقابلش اینجاست که اگر بخواید بگی رفتن من در اونجا غذا خوردنم جایز نیست، جایز نیست در همین جایی که اجازه دید. باید چی باشه تا بگیم جایز نیست؟ اینجا باید یا رسما نفی بکنید پدر و اینا امثال ذالک، بگه آقا حق ندارید، و یا قرائن مفیدهی باشن که ظن بر خلاف بیاره. مثل بعضی ها که دعوا میکنه همدیگر میزنن دعوا میکنن، یا حتی بعضی ها برای عروسی ها که میرن اونجا دیگه آروم شبه میکنن، برای خواستگاری میرن و برای سر مهد دعواش میشه، این بگو بگو فلان رو میرسه به جای بد و فلان رو فلان شده خلط کردی آمد میکنه منو اینجا. حالا بعد از این داد و فریادا بخواد دیگه چایی میشینه بخوره یا میوه بخوره، خالی از شبهه نیست، میگه کوفش میشین اینا رو خورد و رفت. لازم نیست من چی میخوام بگم، اینم تو عرفیت مردم ها اصلا قشنگ مشخصه که طرف ناراحت یال بیمروت کاری که درست نشده چی آمد و سر ضرر به مال زد. این چیزها میخوام بگم مواظب باشید، ولذا بعضی از بزرگان رو بعد این رو دقیق بودم روشون، بعضی از بزرگواران که میرفتن برای خواستگاری و خطبه و اینها حتی تا قبل از تمام نشدن کار دست به چیزی نمیزدن، چایی نمیخوردن، میوه نمیخوردن. کنن فرمود احتمال این هست که این روش رضایتی نباشه، چون تا برنامه این خب قبلتون رو دیگه خیلی میخواد محتاط باشن به خاطر هم اینو خواهد کنم. مقابلا اگر یه همچی جایی شد اون گاهی بر انسان حرام میشه یا طرف صریحا بگد یا اذن فهوایی اونجوری باشه که مقابله برسونه، زل و خلاف بیاره، اونجا دیگه نمیشه استفاده کرد. روشن شد انشاءالله چه عرض میکنم. پس اینم یه نکته. اما این که حالا یه نکته اینجا هست، اینه دیگه انشاءالله بذاریم در باره مکان صحبت بشه، اینجا دیگه بحث چه نمی کنیم. در این که حالا اگر چنانچه قرائنی که دلالت بر رضای باطنی میکنه که رضای تقدیری بهش میگن، قرائن مفید قطع نباشه، مفید ظن گمان بر این دارد که مثلا آیا اینم همینطور جایزه، این دیگه انشاءالله اونجا بحثا مفصلی کردن دیگه من دوباره وارد نمیشم که اونجا دیگه زیاد تکرار نشه. پس اون انشاءالله باشه، بعدا انشاءالله با هم صحبت میکنیم. پس این مسئله هم به حمد الله پایان یافت که این عبارت محقق درست شد که باید یا مالک باشه خودش که مملوکش باشه، یا معزونن فی باشه این که مال. بعدش هم برگودن اما طهارت که لباس باید بینیم، یه قبلا در باب طهارت صحبت چی کردن، اونجا بحث شده و اینا دیگه احتیاجی به تکرار نداره. پس این بحث هم دیگه لازم نیست، این وقت بگناه و باب طهارت تمام شد. پس اجازه بدید که ما به عبارت بعدی محقق بررسی بکنیم، از این یه جمله بگذاریم. عبارت بعدی محقق که اینم خیلی بحث مفیدیه، به درد ما هم میخوره و باید ما خودمون رو خوب کار کنیم ببینیم چی میشه نتیجه. و این بحث راجع به اینه، فرمودن و یجوز للرجل و یجوز للرجل ان یصلی فی صوب واحد. مرد میتونه تو یه لباس نماز میشه؟ مرد میتونه تو یه لباس نماز فرمودن و یجوز للرجل ان یصلی فی صوب واحد ولا یجوز للمرأة، جایز نیست برای زن الا فی صوبین، اما زن نمیتونه نماز بخونه مگر با دو تا لباس داشته باشه. ولا یجوز للمرأة الا فی صوبین درع و خمار، زن باید درع و خمار، یه لباس تر و یه لباسی که رو سر میفته، باید دو تا لباس داشته باشه. فرمودن الا فی صوبین درع و خمار ساترت جمیع جسدها، ساترت جمیع جسدها، باید بپوشانه تمام بدن زن رو، همه زن باید بدنش پوشیده بشه. خب در اینجا الان ما دو تا مسئله داریم که میخوام صحبت کنیم، یکی راجع به رجله که باید صحبت بکنیم چی میخوان بگن، یکی به زنه. حالا زن باشه بعدا صحبت چی میکنیم، اول حساب مردها رو روشن کنیم این چی میشه. خب فرمودید در مرد یه لباس کفایت میکنیم، صوب واحد کفایت میکنیم، برای چی کفایت میکنیم؟ چرا؟ چطور کفایت میفرماید؟ برای خاطر که در مرد موقعی نماز کنیدن چی میخوایی شما میگن؟ در مرد کسی میخواد نماز بکنی چی لازمی؟ سفر عورت، چیز دیگه نمیخواد که ساتر عورت باشه. بله اگر قرار اینه که ستر عورت باشه، خب با صوب واحد هم کفایت میکنه دیگه، با یه لباس هم بسه دیگه، کفایت میکنه که ستر عورت باشه باشه دیگه، چی میخواد شد؟ و ظاهرن این نباید در بارش بحث بشه، میشه که قول واحد باید بگیم هست، همه علما این قبول دارن، فتوان نسن که در مرد اونی که معتبر ستر عورته، ستر عورت ولو با یه لباس محقق بشه. تعدد برای چی میخوایی؟ چرا دو تا لباس باید باشه؟ ظاهرش اینطوری. حالا مگر کسی حرف زده که میگه تعدد میخواد که شما ناراحت شدید، میگه ها از یه شخصیت بسیار عالی مقام بزرگوار روی چشم فقهای شیعه ایشون در کتاب رساله عملیشون فتوا داده که باید دو تا لباس باشید. برای چی دو تا لباس باشید؟ کی اون بزرگوار؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ مفید. رساله عملیشون هم به نام مقنعه هست. در مقنعه مرحوم شیخ مفید فرموده که باید دو تا لباس باشید. و برای چی دو تا لباس باشید؟ چه دلیل داریم که مرد دو تا لباس باشید؟ حالا ما عبارت چی براتون بخونیم ببینید عبارتی چیه این آقای شیخ مفید فرموده. عبارت شیخ مفید رو ما نوشتیم اینجا به این صورت داره. مرحوم شیخ فرمودند این که لا تجوز فی قمیص، لا تجوز یعنی نماز، لا تجوز فی قمیص شف، حق ندارید نماز بخونید در یه لباسی که شفاف هست و روشن خون، نمیشه. لا تجوز فی قمیص شف لرقته، برای که رقیق است و نازک نمیشه توش نماز بخونید. حتی یکون تحته غیر، حتی یکون تحته غیر کلمه داره و سراویل او قمیص سوا غیر و شفاف. نمیتونی با یه لباس تو نماز بخونی مگر این تو زیر شلوار بپوشه، لون ببنده یا یه پیراهن دیگری بپوشه غیر اون پیراهن. بلا شما حق ندارید با یه لباس نماز بخونی. خب اگه اینطور باشه پس اینایی که یک دشتشه میپوشن، یه لباس عربی بلند بشن میپوشن و شلوار هم ندارن، شلوار هم میپوشن راحت، بس دیگه عربا راست میشن اینه. حالا دیگه اخیرا نگاه نکنه یه شورت و اینو بپوشن، سابقه اصلا شورت هم نبود، عربا فقط لباس دشتشه بلند، هیچی نداشتن، یه لباس خالی. آی نماز بخونید. مرحوم صاحب جواهر خدا رحمتش کنید ایشون در نجف بودن، همینطور یه لباس میپوشید بدون هیچی، نه شلواری نه شورتی. خب یواش یواش شد مرجع. وقتی مرجع شد رفقا دور و برش آقا دیگه برای شما زشته، حالا شما مرجعی دیگه لباس شلوار بپوش نیست زشت کنید. ای بابا برم کنید بابا من آزاد باشم. گفتن نه خلاصه برش ندادن صاحب البیت، ای دوره برش گره مجبور کردن بیچاره آخر شلوار پاش کرد و آمد رفت سر درس. بنده خدا آمد درس رو میشه گرمش شد میگو تو حالا لخ بود پاش دیگه خنک بود. آقا آمد سر درس و شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، اون جمعیت کذاب ها دست ایشون شروع کرد به دست خارج بگه، وسط دست گرم و بیتاب شد. ای نجف گرد آقا همون بالای منبر گفت گور سر مرجعیت، شلواره رو کند و خدا رحمتش کنه ایشون. وای چه حرفی میزنید بابا، قصر از این بزرگوار لغ کردن برای ما. حالا الان کلها خب حالا چی میشه نتیجه؟ حالا اونایی که اصلا شلوار هم پاشون نیست و خیلی ما در هم عربستان حجاز میرفتیم همینطور بود، ما یادم مخصوصا قدیمی ها، من یادم سال اولی که رفتم مکه سال 34 مکه که اینجوری نبود که تمام کوچه ها خاکی و یک وز مکه قدیم بود، حدود 40 خورده سال پیش. ما یادم اون عرب ها و موقع می آمدن اصلا شرم و مرمان خبری نبودی چی. خب حالا با همچین لباسی نماز بخونه انسان چطوره؟ شیخ مفید نمیگه نمیشه نمیشه. و و چی؟ یا باید لوند میره پاپ ببندی، یا باید یه پیراهن دیگه داشته باشی، یا باید. خب بعد آمدن در آمدن گفتن که این کلام شیخ المفید محجوجون، این حق شیخ مفید محجوجون، از قضا خیلی هم نقض کردن، هم آجا رضا آورده، هم آج ملا اسماعیل، هم صاحب جواهر، هم آیین شهره، گفتن کلام ایشون محجوجه، این حق ایشون رو ما قبول نداریم، بی خود داره میگه این بزرگوار، در حالی که کلام ایشون اصلا نمیرسونه که دو تا لباس میخواد. عبارت ایشون من مخصوصا آوردم برای که شما ببینید گوش بدید چی گفت این بزرگ. ایشون نمیگه دو تا لباس میخواد، میگه اگر لباس رو اینت شفافه بدن نماست، باید زیر او چه کنه؟ این شلواری بپوشه. این درست میگه دیگه، اگر بدن این لباسی من نموشم بدن نما باشه. حضرت آقا میفهمد این به درد نمیخوره، باید حتما زیرش یه لون یه چیزی ببندی که عورت پیدا نباشه. فرضا میگه زینش اگه واضح باشه و قمیص و سواه و غیر شفاف، اصلا شاید غیر شفاف غیر همه باشد، این غیر شفاف که در آخر داره شاید غیر همه باشه، این سروالش هم همینطور، معذرش هم همینطور، قمیصش هم همینطور، یعنی شفاف. اگه شفاف باشه دو تا باشه، سه تا لباس، چهار تا لباس، اگه همه لباسایی که من میپوشم دو تا سه تا چهار تا همشون بدن نما باشه، عورت انسان دیده بشه میشه باش نماز بخونی؟ کلام ایشون انصافا کلاسی کردن دیگه بزرگوار. من میگم یه خوده تو کلام آقا دقت بشه معلوم میکنه عبارت. پس بنابراین اگه اجازه بفرمایید، من به نظرم خیلی قلبم صافه که الان شیخ مفید اینجا باشه، به نظر بنده اگه شیخ مفید من کی گفتم دو تا لباس لازمه حتما آیون بگردن من گذاشتن، من به نظرم شیخ مفید هم موافقه با ماست که چی باید بشه؟ سطر عورت، سطر عورت، سطر عورت. حالا میخواد به چی باشه؟ به لباس واحد بشه، به لباس متعدد باشه، متعدد هر چند تا باشه، من کار میدونه ندارم، تعدد میخواد. آقا ملاک سطره، تو باید عورت رو بپوشانی، اینه درست شد؟ خب حالا یه سوالی از آیون دارم، این مال بنده است دیگه، توی این کتابا نیست. اگر این ملاک سطر مراد اینه که حتما سطر عورت میخواییم، اصلا چرا ذکر کردن این حرف رو؟ چرا گفتن؟ اصلا این گفتن داشت؟ خب بیاد بگن آقا لابد در رجله من سطر عورته، اینجا بگن یجب لرجل، یعنی چه؟ یجوز لرجل فی صوب واحد نماز. در شیر گفته چه روزی می داشت؟ چه گفتن این مطلب رو چه انگیزه ای بوده که فقهای اینو آوردن؟ بعضی فکر می کنم این نظری به ذهن من میاد، این نکته رو بگم. ببینید در این جهت ممکنه این شبهه تو ذهن بزرگان بوده که اگر لباس واحد شد در نماز خوندن، در اینجا چند صورت پیش میاد. گاهی لباس واحد است، این شبهه نداره که نماز خوندن جایز، مثل اونجایی که شلوار شما بپوشید، شلوار پوشیده رو پوشید نماز بخونید، نماز بخونید بدنت هم ولو لخت باشه ببین نداره پیش چون جایز. یا چیزایی که اخیراً درست کردن برای کسانی که میخوان ورزش بکنن یا میخوان شنو بکنن، دیده باشید قشنگ میسازی، هم شورت و با خود لباس یک سره هست، مثل رکاب ماننده، اونتا هر دو جا رو میبنده یک سره. یه همچین حالتی اگر باشی که عورت قشنگ بسته بشی و بعدم گرفته بشی، چه برای شنای چه برای ورزش چند سال زالک، اگر صد اینطوری محقق شه در صوب واحد بازم عیبی نداره، این صرف صوب واحد هم همون یه قسمش قابل اشکالی، و اونجایی که اگر همین لباس دشتشه بپوشم و شلوارم نداشت بشم، این میخواد روح و سجود بره، در رکوع سجود عورت با لباس تجوف پیدا میکنید، یعنی پیراهن خودشو میمدازه، پیراهن خودش اندا عورت انسان در داخل خیمه لباس معلق قرار میگیره. اینجا چطوره؟ این قابل بحث. آیا این نماز اشکال نداره یا داره؟ اینجا باز شما فقها فتواتون رو بگید. این اگر یادتون باشه درباره چادر زنها نظرتون هست که میگه اگه دست زن لخته دستش تو چادره میخواد نماز بکنه میره رکوع، اما مجوه میشه. معذرت میخوام، یا فرض کنید سر و سینه و بدن زن میخواد با چادر نماز بکنه، خودش مجوه میشه. این نمازش درستی یا نه محل بحثه. ببینید رساله ها رو ادعی از فقها گفتن که لا یجوز. اگر قرار باشه اونطور باشد، این صوب واحد باید چی میشه؟ قهرن اینجا باید قید داده میشه که بله یجوز و رجوز صوب واحد نماز بخواند به شرط اینکه تجوف نیست. پس شاید اینایی که آقایون جو گفتن که صوب واحد یجوز مطلقا چی بشه نتیجه؟ نظرشون اینه که نه تجوف هم اشکال نداره. تو ذهنتون این بمانه، انشاءالله یه روز خواستم باید صحبت کنم نظر تو باشه. بله، ولی شرط نیست که باز خود عورت در داخل لباس، یعنی خودش طرف نگاه بکنه. الان خب همون دیگه، اینجا جای بحثه، اینو خواستیم صحبت کنیم، نکته باشه. باشه دیگه، بعد درس بحثه. غفر الله علیکم انشاءالله.
خارج فقه روز سه‌شنبه 22/7/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از می شود که راجع به این که مرد در صوب واحد می تونه نماز بخواند، می توان انسان ادعای اجماع بکند که کلا قسمه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل. دیروز اشاره کردم ظاهرا در مسئله خلافی نباشی، کسی مخالف نیست به این که مرد بتواند در صوب واحد نماز بخوانه، و منشأ شبهش هم دیروز اشاره کردم که شاید از این جهت باشه که صوب واحد وقتی انسان وای میسه به نماز در حال رکوع سجود امکان داره، چون حالت مجوف پیدا میکنه و به صورت مخیم و خیمه میشه، مثلا عورت در وسط قرار بگیره، بگیم منشأ شبهه باشد. در حالی که اینم انشاءالله در آینده بحث ممکنه بشه در جای خودش، که شاید این هم مسئله شو بشه حل کنی و بگن ایرادی نباشه، ولی اون که بعضی ها عائل به احتیاط هم. حالا علی کل حال در این که در صبح واحد میشه که نماز خونده بشه برای مرد ایرادی نداره، اما نکته ای که اینجا قابل بحث هست در رابطه با اینه که مرد باید عورتش در نماز پوشیده باشه. این مسلمه که ستر عورت برای مرد در حال نماز واجبه، منتها حالا این ستر العوره ای که در نماز برای مرد واجبه به چه صورت باید ستر عورت حاصل بشه؟ آیا واجب است که ستر عورت بشه به این که لون البشره مستور بشه، طوری باشد که بگن بشره عورت مستور شده باشه؟ آیا این کفایت میکنه که ستر لون البشره همین کافیست در نماز؟ و یا اینکه نه، علاوه از اینکه بشره عورت مستور میشه در نماز، باید حجم عورت هم مستور باشه؟ خب این بحث خوبی از نظر مسئله، انسان بدانی که واقعا ستر در عورت که لازمه به چه صورت لازمه در نمازی. حالا فرض کنید یه خونه هست، خودتونم تنها هستید، هیچ کس هم تو خونه نیست، آدم تنهاست میخواد نماز بخونه، یا حمام رفته میخواد نماز بخونه، واقعا هیچ کسی هم نیست، نه ناظر محترمی هست نه کسی هست، حالا من میخوام نماز بخونم، باید عورت هم پوشیده باشه در نماز. این پوشش عورت در چه حدی لازمه؟ واقعا حتما لازمه که باید حجم عورت هم پوشیده باشه در نماز، یا اینکه نه این دیگه لزومی نداره، سطرش کافیه که لون البشره مستور باشه. این مسئله هم میسته که بین فقهای شیعه اختلاف نظر به چشم میخورد، مثل که بزرگان ما در این مسئله دو نظریه دارند. عده ای از بزرگان از فقهای شیعه در باب ستر عورت همین لون البشره را کافی دانستند، فرمودن به این که همینقدر لون بشره عورت پوشیده بماند ولو حجم عورت هم پوشیده نباشه، این در نماز کفایت میکنه. قائلین این قولی که الان هستن، من اسامیشون یادداشت کردم، از بزرگان ما هستن که اینها این نظریه رو دادن و این نظرشون در کتابهاشون نوشته شده، عبارت هستن این عدس از آیون، فرمودن عبارت از این مرحوم فاضله یعنی محقق، محقق اول و علامه رحمت الله علیه و شهید فی الذکرا، شهید اول در ذکرای نظر داره، و المهدی عن ابن فهد، احمد ابن فهد خوبه که از بزرگان علمای شیعه، ایشون هم همین نظریه داره. و سیموری و المجلسی فی البهار، و رو مجلسی در بهار هم همینطور. و صاحب المدارک و المنظومه، مال علامه بحر العلوم که ایشون نقل کرده از بعضی ها، فرمودن که سطر لون را کافی دانستن. این هاییست که نقل شده از این بزرگان این مسئله رو گفتن. خب حالا بریم ببینیم دلیل این حضرات چیه، چرا میگن فقط سطر لون بشره وسه، برای چی، به چه دلیل. دلیلی که اقامه کردن ماشاءالله 5-6 تا دلیل براش آوردن. حالا ببینید ادله شون تمامه یا نیست، من ادله شون بیان میکنم بعد ببینید چه اشکالاتی میشه و اینا بشه. یه دلیلشون مسئله اصله، گفتن اولا مسئله اصله که شاید منظورشون از اصل براءت باشه، یعنی اون مقداری که ما یقین داریم که باید پوشیده بشود عبارت از سطر لون البشره یا عورته، اما نسبت به بیش از این که آیا باید حجم عورتم پوشیده بشود یا نه، این ما شک داریم در وجوب، شک در تکلیف زائد الاصل و البراءه. یکیش اینی که اصل تمثل کردن بسن اصل براءت، اینه که دیگه ما حق میشه لازم نباشه ببینیم. و دیگر این که از ادله که اقامه کردن در این مسئله فرمودن برای که اون عنوان سطری که شما در باب ادله دارید که میگه باید در نماز سطر عورت بشود، اون سطر محقق است وقتی که خود عورت به بشرش پوشیده شد، میگن سطر عورت کرد دیگه، بیشتر از این میخواد چی کنی؟ صدق سطر عورت میکنه، بنابراین ما دلیلی نداریم که برای اینکه حجم عورت هم باید پوشیده بشه در نماز. اینم یکی از ادله شونن. ادله دیگر این است که میگه در روایت صحیح معتبر از محمد بن مسلم رسیده، حالا یا صحیح یا حسن است، که در روایت محمد ابن مسلم رسمن صاحب کردن مرد میتونه در قمیص واحد نماز بخونه. حضرت فرموده بله اذا کان کثیفاً فلا بأس. حالا متن حدیث من نوشتم اینجا، حدیث به این صورت، حدیث 1 باب 21 از ابواب لباس مصلی جلد 3 وسائل شیعه، حدیث 1 صحیح یا حسن محمد ابن مسلم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، به امام باقر عليه السلام عرض کردم، الرجل يصلي في قميص واحد، الرجل يصلي في قميص واحد، مردی نماز میخونه در یک لباس، چطور است؟ فقال اذا كان كثيفا فلا بأس به. آقا فرمودن اگر چنانچه اون لباس شما کثیف باشد اشکالی نداره. کثیف البته مراد چرک نیست، آقا ما میگیم لباساتون کثیفه، مراد چرک بودن نیست، لباس اونجا مراد یعنی که نازک نباشه، منظور که لباس نازک نباشه. گفتن خب، آقا فرمودن که خب این همه قدر که لباس رنگ عورت رو گرفت، لون البشره رو گرفت دیگه، خب کافی ریساب شد دیگه، این سطح محقق شد. امام فرموده وقتی کار کثیفاً کافیه دیگه، شما دیگه چرا اینقدر شک میکنید که اینکه بیشتر باید حجم عورت هم پوشیده بشه؟ خب برای چی؟ اینا دیگه اضافه گویی. و علاوه بر این، شما اگر بخواید خیلی پافشاری بکنید یا بگید حتما سطر حجم عورت میخواد، حرفتون به رسوایی کشنده میشه، ندارید ما آبروتون بریزیم. چطور؟ اگه خیلی پافشاری کنید که حتما سطر حجم عورت میخواد، ما شما را مبتلا میکنیم به یک لازمی که نمیتونید اونجای حرف ملتزم بشید. کجا؟ میفرماد اونجایی که حالا اگر چنانچه نمازخوان زنه، خب این زن ها نمیخواد نماز شو بخانه، زن چجوری باید سخت بکنه خودشو، برای که کل بدن زن عورت بود. حضرت میفهمد کل جسد المرأت عورت. خب حالا زن میخواد عورت خودشو بپوشنه، بدنشو بپوشنه، چجوری بپوشنه؟ شو چجوری واجب بودی؟ آیا میشه گفت در زن واجب از سطح حجم بدنشو؟ این حرف شد شما میزنید، حرفاتون مواظب باشید بزنید، بجویدش. میشه گفت سطح رو حجم بدن زن باید بپوشنید؟ عجب، مخصوصا شما حساب کنید در جای دیگه گرفتاریدش میاد، برای که نماز تنها که نیست که. و اگر براست زن باید بدنش بپوشنه، در نماز هم باید بپوشنه، از ناظر محترم ها ببینه. پس زن ها باید حسابی حج به بدن هم بپوشنن. و علاوه بر این در احرام هم هست، و زن در حال احرام چجوری باید بپوشنن؟ پس شما تنها نماز که نیست که، صد در همه جا لازمه. و شما میفرمایید صد لازمه، صد در شهر لازمه. اینا صد به لون البشره کفایت میکنه، بیشتر از اینا در این نداریم. آجون سخت نگیرید. پس بنابراین از اون طرف دلیل دیگر ما این است که اگر سطر الحج لازم باشد، سر به یک چیزی میاره معلوم البطلان، و اونی که در زن باید این معنا رو ملتزم بشید، برای که جسد المرأه کله عوره میشه این حرف ملتزم شد. پس اینم اشکال دیگریست که باز بقول ما حالا دلیل اونا میشه. خب دیگه چی دارید؟ آه هر چی دارید بیان کنید. دلیل دیگری که میفرماید دو تا روایت هست این حدیث را هم بهش تمسک کردن. دو تا روایته. این حدیث ها در جلد اول وسائل الشیعه است، در کتاب جلد اول، اونم در جای قسمت آداب الحمام. در آداب الحمام در باب 18 از ابواب آداب الحمام، اینجا دو تا روایت هست که این آیون تمسک به این دو روایت کردن. عرض شود که حدیث اول باب 18 از ابواب آداب الحمام جلد اول وسائل الشیعه دارد که محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق، به اسنادهی ان عبید الله الرافقی، وافقی تو کتاب های جواهر چاپ شده میسی که غلط باشی، ان عبید الله الرافقی، ره است واق نیست، بعضی ها واقفی نوشتن، نه این میسی که در ضبط اینجاش اینجوریه، ان عبید الله الرافقی فی حدیثه، در یه حدیث مفصله دارد که انه دخل حماما بالمدینه، شخص وارد حمام شد، عبید الله، انه دخل حماما بالمدینه، عبید الله رافقی وارد حمام شد تو مدینه، فاخبره صاحب الحمام، وقتی وارد حمام که شد صاحب حمام او رو خبرش کرد، فا اخبره صاحب الحمام ان ابا جعفر علیه السلام کان یدخلو، بهش خبر داد که امام باقر سلام الله علیه حمام تشریف میارن. اینجوری است که ایشون میان اینجا حمام، ان ابا جعفر علیه السلام کان یدخلو فیبدع و فیطوی آنته و ما یلیها، وقتی وارد حمام میشه کان یدخلو فیبدع، شروع میکنن وقتی وارد حمام میشن، فیبدع فیطوی آنته، اطلاع به معنای مالیدنه، کنه عورت خودش را حضرت نوره میمالد، میاد حمام برای نظافت، فیطلی آنته و ما یلیها، حضرت میاد تعلی میکنه، یطلی با تین است تای معلق، تعلی میکنه یعنی که انهو عورت خودش را، آنه خودش را و ما یلیها و اطراف آنه رو با نوره میمالن، ف فیوت لعانته و ما یلیه و ما یلیه ثم یلف و ازاره على اطراف اهلیله. بعد حضرت لنگ خودشون را در اطراف عورتشان میفیشوندن. ثم یلف و ازاره یعنی لنگشون را، ثم یلف و ازاره على اطراف اهلیله، این لنگ خودشون را اطراف عورت خودشون میفیشوندن. و یدعونی، بعد صاحب حمام میگه که حضرت من رو صدا میزد. صاحب حمام میگه حضرت صدا میزد من رو. فاتلی سائر بدنی، صاحب حمام میگفت حضرت من رو صدا میزد، من میامدم بقیه بدن آقا رو نوره میمالیدم. یعنی که انه عورتش رو خود حضرت انجام میداد، بعدن عورت رو میپوشان. و صاحب حمام میگفت حالا شما بیایید پشت بدن من و بدن من رو یه نوره بمالید. میفرماید که اینجا دارد که و یدعونی، من رو میخوان حضرت صدا میزد، فاتلی سائر بدنه فقلت له یوما من الایام. این شخص میگه من یه روزی به حضرت گفتم. این ظاهرش اینه که صاحب حمام میخواد اینو برداری که همچنین حضرت یه روز میامد من به حضرت اینو گفتم، نه این که اینو داره آقای رافیقی به حمامی میگه. حالا قشنگ گوش کنید چی میشه. ظاهرش اینه که این صاحب حمام داره این به رافیقی میگه من به حضرت گفتم. اگر بگیم این مال حضرت نیست و مال این شخص، مال مسئله جور دیگه میشه. حالا این عبارت چیگه من برای تو بخونم، اول عبارت رو بعد روش دقت کنید. میگه که فقلت له یوم نگید. فقلت له کی بهش گفته؟ فقلت یعنی صاحب حمام به حضرت رو، یا قلت رو عبید الله داره میگه به صاحب حمام. حالا احتمال هر دور تو ذهنتون بیاری تا بعد تا آخر حدیث اون چی میشه. فقلت له، اگر این میگه به حضرت من گفتم، یوم من الایام، یوم من الایام به حضرت گفتم، ان الذی تکره ان ارا قد رأیته. اگه به امام اینو گفته، از که دم رسول هم چیزی که شما بردتون بیامد من نگاه کنم نگاه کردم، یعنی چشمم به عورت شما افتاد. ها ببینید اگر این مال حضرت باشه، قشنگ گوش کنید چی میشه. این مال حضرت، اگر بگیم نه این عبیدالله به ایشون داره میگه، یعنی به صاحب حمام میگه که اون چیزی که تو بدت میاد کسی رو ببینه، یعنی که نه از عورت، این تو عورت خودشو، آیا عورت دیدی یا نه؟ اون میاد بگه نه ندیدم، اون روش نوره بود دیگه. کلام این اگر باشه این کاری ما نداره، درست سالا اون رو بده گفته. ولی اگه کلام امام باشه اون جواب به درد اینا میخوره و اینا میخوان کلام امام بگیرن. واضح باشی؟ پس عبارت نهایت کسی شد فقلت له یوما من الایام. حالا به حضرت عرض کردم در این فرض زمینه بیاید جلو که بیشتر به درد اونا بخوره. فقلت له یوما من الایام ان الذی تکره ان ارا، اون چرا که شما کراهت داشتی من او رو ببینم، ان الذی تکره ان ارا قد رأیتو، من او رو دیدم. قاله، این که قاله میشه علیه السلام، علیه السلام نداشته تو وسائل هم علیه السلام نداشته. حالا یا خود این اعتبار دوجوری میدادن هیچی، نه یا علیه السلام گذاشتی نه اون لهور علیه السلام برش گذاشتن، همچه سربسته گذاشتی. دارد که قاله کلا کلا ان نوره سطرتو، یا تو پرانتز داره که سطرم، مثل سطرهو و سطرهو بگرده تحریص اون مجازی داره، ولی خب حالا این نوره سطرهو تو برانتز داره، یا سطرتون یا سطرهو. خب اگر کلام امام باشه حضرت بگه ناخه تو اصلا ندیدی، آرزو به دلت مونده. چرا؟ برای که نوره خب خودش سطرتو، نوره خودش ششه. اونا میخواد این وعلا رو بگیرن که امام علیه السلام فرموده نوره سطرتو. چی چیره سطرتو؟ حجم و عورت که سطر نیست که، اینقدر که نوره نمیذارن که دیگه حجم و عورت هم ببینید. تحول میشه چی؟ سطر و لول و البشر احتر استدلال و شجم برسو. پس این روایت آمد تحصیل بفرمایید حضرت فرموده نوره سطرتو. چی میخواید دیگه؟ کفایت میکنید دیگه. همچنین روایت بعدی، روایت بعدی دوی همین باقی مضمون روایت بعدی مرفوعه مرسله محمد ابن عمر است. محمد ابن عمر عن بعض من حدثه، عن بعض من حدثه عن ابا جعفر علیه السلام کان یقول، امام باقر روحی له الفدا قربونش بشم، همیشه این جمله رو میفرمودن. آقا چون عربو از کجا خدمت رو خیلی به این مسئله عورت پوشیدن اهمیت نمیدادن. خیلی ما این اواخر هم یاد ما میاد، حتی نجف هم میرفتیم، در نجف و اینها خیلی زیاد مقید نبودن عرب ها در پوشش و عورت و اینها. بگید مدینه که وای باهاد مدینه ها اونجا که اصلا و عبدا یک نیمنده مال بود. اگه یادتون باشه تو قرآن که میگه یه عده عرب ها میابدن دور خانه خدا تواف میکردن، به حال لخ تواف میکردن. اینقدر سطح فرهنگ ملت اون روز پایین بودا که لخت و لخت دور خانه خدا تواف میکردن اینا بود. یه همچه حالا پیغمبر قربونش میشن با چه خون جگری آمده تا اینا رو آدم میشن بفهمونی که این عورت بده باید پوشیده باشه. معذرت میخوام تو حمام میرفتن ایشون میگفتن عورتشون بپوشون، میگفت خجالت بکشید عورت پوشیدن ننگه برای آدمی، بذار ببینن ما سالم هستیم. تو تاریخ مطالعه کنید حضرت میفهمون این حرفا چی میزنید، خجالت بکشید. یه همچین حالتی بودا، نگاه بکنید چه وضع افتضاحی. حالا اینجا نگاه کنید با اینجا حضرت معلوم میشه از این عبارت ها خیلی حضرت در اذیت بودن. حضرت میفرمایند اینجوری که ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول، مثل که کان استمرار دیگه، همش حضرت این جمله رو تذکر میداد. کان یقول چی میفرمودن؟ میفرمودن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هر کس ایمان به خدا دارد و روز قیامت، فلا یت قل الحمام الا به معذره، وارد حمام نشد مگر اینکه لو داشته باشید. فلا یدخل الحمام الا به معذره. قال فدخل ذات یوم الحمام. حالا این حدیث رو محمد بن عمر داره میگه، میگه خود حضرت یه روزی حمام تشبه بودن، فدخل ذات یوم الحمام فتنم برد و حضرت نوره ما دیدن. فلم ما اطبقت نوره علا بدنه، فلم ما اطبقت نوره علا بدنه، وقتی نوره به تمام بدن مبارکشون که مالیدن همه بدن را فرا گرفت، فلم ما اطبقت نوره علا بدنه علق المعذر، دیگه لنگو آقا کنار زدن، لنگو برداشته. فقال له مولا له، اون نوکری که همراه آقا بود، فقال له مولا له، اون نوکری که همراه آقا بودیش و گماشته به حضرت عرض کرد به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما باد، انک لتوسینا بالمعذر، و لزومهی. شما اینقدر ما رو وصیت میکنید اینکه لنگ داشته باشید و لنگ رو ول ندید از خودتون، شما خودتون لنگتون رو داشتید کنار، چی دوری شد؟ مولای او گفت که فقال له مولا له به ابی انت و ام انک لتوسینا بالمعذر و لزومه و لقد الغیته عن نفسک، شما از خودتون کنار زدی این کارو. فقال اما علم، حضرت فرمودن اما علم، مگه نمیدونی؟ ان نوره قد اطبقت العوره، حضرت فرمود تو مگه نمیدونی نوره سراسر عورت رو فرا گرفته دیگه. اما علم ان نوره قد اطبقت العوره. این روایت چی میگه؟ راحت شد دیگه، دقت فرمود این آقا تاس کلمه فرمود همقدر نوره که بپوشونه کافیه. خیلی خوب، بنابراین اگر ما یه لباسی هم بپوشیم که فقط سطر خود پوشش ظاهر عورت بشه، لون عورت بشه، کفایت میکنه نماز خوندن درش. این هم میگه دلیل باید این عدله است که حضرات و آقایان تمسک کردن برای این مسئله کفایت میکنه. خب حالا این عدله تمامه یا نه؟ عرض شاید محضرتون که حالا عصر رو که بذارید کنار فعلا تا بعد حسابشو برسیم. عصر چیزی که وقتی دست رو از همه جا کوتا شد باید بریم سراغ عصر. حالا عصر رو بذار باشه، بعدا آخر سر اگر چی بود یاد تذکر میدم، چیزی نیست مهم. اما بریم باید به عدله کینا اقامه کردن که فرمودن که سطر لون البشره کافیه، نمیخواد حجم عورت باشی. چرا؟ فرمودن به این که سطری که لازمه به وجود آمد. حالا آیون سطر العوره عرفن با سطر لون البشره عورت محققه، صدق سطر میکنه، یا این که نه سطر عرفون یا ایست که باید حجم عورت هم پوشیده باشی. اینه چی میفرمونه؟ شما باید ببینید این حجمی که این آقایون معنا میکنن مرادشون حج چیه؟ ما بفهمیم چی مرادشون از این حجم رو اوله تو معنا کنید که این هست یا نیست. حجم رو اوله عزیزان دو جور معنا داره، دو جور معنا داره. یه موقع حجم رو اوله طوریست که این پوشش رنگ عورت رو جلوش پوشانده، نمیشه تشخیص داد رنگ عورت چیه، سیاه سفید چه، اما از نظر خود عورت دیده میشه. مثل بعضی لباس هایی که دیدی خورده نازکن، بعضی لباس های نازک که آدم پا بکنه مخصوصا در فضای آزاد و معلق باشه رسما خود عورت دیده میشه، خود عورت دیده میشه، ولو این که رنگ دیده نمیشه، تمیز لون داده نمیشه، اما نفس العورت از لای خلال این ساتر دیده میشه. یه موقع حج مراد اونه، یعنی خود عورت را در پشت سطح نمیبینه، ولو لونشو نمیبینه ها، ولی خودشو میبینه. یه همچین لباس گاهی هست، این شلوارهایی که بعضی ها دارن بیه خیلی دیگه، مثلا شلوارهای سفید و مخصوص ها زیاد که شستشو زیاد شستشو زیاد نازک میشه، آیون ببینید اصلا کاملا نازک میشه، به طوریست که اگر آدم میخواد اینطوری بپوشه تصورش اینه که دیگه اصلا بدنش پیداست. به نظر شما حالا این سطح کفایت میکنه پاشم با این نماز بخونه؟ کجا کفایت میکنه؟ ولو رنگ عورت دیده نمیشه نشه، این عورت رو عرف میگن دیده میشه، چطور میشه کفایت میکنه؟ این سطر نمیکنه. آیون در روایاتی که داریم سطر رو عورت لازمه سطر مطلقه یا سطر مقیده؟ مگر امام فرموده استرو لون عورت؟ لون نگفته که، فرموده استر و عورت رو عورتتون رو بپوشونید. خب عورت اگه به گوشانی اینجوری پیدا بشه، این عورت پوشیده شده، معذرت میخوام زنهایی که میان بیرون چادر نازک سرشون میذارم بیان، شما میگی این حالا پوشیده کی میگه پوشیده، یا این چه وقتی چادری سرت گذاشتی، در حالی که ممکنه از همون چادر نازک گذاشته باشه حالت رنگهای بدن و پوست بدنش خیلی پیدا نباشه، نباشه نمیگه این چیز سطحیه، سطح باید جوری باشه که دیگه خود اون قیافه و کیفیت به اون صورت دیده نشه دیگه. بله اگر منظور شما از حد اون شکل عورت هست که از پشت لباس دیده میشه، مثل اونجایی که اگه لباس های تنگ باشه آدم پا بکنید لباس های تنگ، خب نوعا تمام فمن یعمل رو نشان میده دیگه، ها منظور اونه. اگه شکلی رو ما سطحش کافی میدونیم این لزوم نداره، اگر همینه بپوشاند ولو قیافه یا عورت از نظر برنامه باشه اشکال این سطحه، نگاه کنید واضح باشه این دوتا تعبیر رو عنایت داشتی باشید. پس مراد از حد به معنای اون حالت خود عورت باشه در پشت لباس که اون رو ببینه ولو رنگش رو تشکیف نمیده، اگر اون باشد محل اشکال نمیشه در نماز، ولی اگر مراد از حد شکل عورت باشه ولو از پشت لباس، یعنی لباسی در دور عورت بسته شده از پشت قیافه و شکل عورت، این روشه اشکال نداره، نماز باشه بخواد ایرادی نداره، این سب که باید میکنه در باب نماز ایرادی نداره. پس این که آیون فرمودن که به تحقق سب، ما میگیم کدام سطح؟ سطح مقید برای تحقق، اما سطح مطلق نخیر، باید سطح مطلق جوری باشه که عورت دیده نشه، نه فقط لونش نشه عورت دیده نشه. بله حجم و معنای دوم اون سطح سازده درسته، حرفی نیستنش. خب اگر این مسئله یاد گیردی درباره زنش هم حل شد دیگه، استدلالش هم برای زن نبود، خب در زن هم حل شد دیگه. چرا؟ در زن هم که میگه کل جسد المرأت عورتون، باید چی رو پوشش باید بشه؟ به همین معنا، یعنی پوششی باشه که خود قیافه دیده نشه، اینه دیگه، قیافه دیده نباید بشه. دقت داری چی میخوام بگم؟ و اونی که در روایت محمد ابن مسلم آمد که مرد میتونه در یک لباس نماز بخونه اذا کان کثیفا فلا بأس به، اون کثیفیت کسافت به معنای چیه؟ یعنی حکایت نداشته باشه دیگه، لباسی که ضخیم باشد حکایت نکنه، اون سطر از لونه، نه لباس کثیفی که حکایت از بدن نکند سطح میکند حتی حجم و عورت را به معنای اول، اونا میپوشونه دیگه. پس روایت محمد مسلم به نقد اونا تمام نمیشه، سطح لون نمیخواد اذا کان کثیفن، این سر میکنه حتی سطح به معنای حجم اولی، این اول و دوم گذاشتم برای که تو ذهن مبارکتون دیگه باشه که تکرار دیگه نکنم، سطر حجم معنای اول رو داره. بله معنای دوم که حجمی که از پشت لباس دیده بشه و قیافه و شکلی که دیده بشه، نه ممکن لباس خیلی ضخیم و آدم بشه باشه که معذال خود عورت میشه، اونجایی گفتم اگه تنگ باشه لباس خب دیده میشه، این مسئله نیست که. پس روایت محمد مستر به نفت اونا نمیتونه دوام بشه مگر اینکه مرادشون از همین معنایی که ما گفتیم اینه حجمی باشد که از پشت لباس مادون اگه باشه بند حد نیست، بنابراین پس اونم دیگه حل شد، پس هم روایت محمد حسین جواب داده شد، هم راجع به زنها جواب داده شد که زنم باید حجم بدنشو بپوشانی، یعنی که این حجمی که بدن نما نباشی، لباسی که بدن نما نباشی، اگه بدن نما باشه نمیشه نماز بخونی، محل اشکال برای زنش هم اشکال داره، اینم توی از این مطلب روشن میشه. اما بیایم سلام روایات های دیگر بذار باشه که ما استدلال داریم اونه بذار آخر سر بذارم این کلک این دو روایت رو بکنم، اما این دو روایت این دو روایتی که آمدن خوندن برای ما این خیلی بدجور شد. این دو روایت ما نمیتونیم قبولش بکنیم. چرا؟ از چند جهت اشکال داره این دو روایت. اولا این که این روایت امام داره میگه که ان نورت سترتون، خب حالا نور سترتون این لازمش نمیشه که من لوگ عقب بندازم. این آدم بخواد که نوره به مال بدنش و کارش تمام کنه و را بیسته دیگه بیاد بیرون همینطوری از توی اشکال که نداره دیگه، از توی دوش همینطوری با آل بیاد بیرون دیگه. تا نوگسه بگی اون را با حرف زیادی نزن. امام باقر گفت که از نوره صد رسون دیگه، این حرف رو میپذیگی شما صد رسون میشه. و بعدم خیلی ببخشید معذرت میخوام در دست فقه دیگه باید خود حیارم گذاشت کنار، بیادبی نباشه محضر مبارکتون. خیلی معذرت میخوام اولاً مثل نوره کجا آدم میماره دیگه، خود زکر رو که اون نگه نوره میماره میشه غزیب رو اصطلاح عربیشه بگم که خیلی بر زشت نباشه دیگه، فارسی که نمیشه تبدیل کرد ها؟ چرا نوره را که نمیدون زهر رو باره که آجا تو آله اون دور اصلا باره خب حضرت همیتون رو بیانی بیرون یعنی چه؟ آخه میری بعضی روان تو معلومه دست میش بردن آقایی گوش کنی چی میگم، خیلی معذرت میخوام، بعضی روان تو معلومه میخواستن ساحت مقدس ائمه ما رو ضایع کنن ها. میبینید نگاه کنید این حرف ها امام باقر قربونش بشن پیشوای شیعیان قائد الامه مجسمه مکارم الاخلاق اینقدر اینها معظم که حضرت میخواهد که ما بین الرکبت و سرت عوره تو روایت رو ببینید حضرت میگه که از ناف تا این زانو رو عورته. خیلی من معذرت میخوام، من میگم برای که شما عزیزان گوش کنید و باور کنید، من رو حمام رفته بودم سابق یادمه همومی که از شخصیت های حوزه رفت، خدا رحمتش رفت، خدا رحمتش می آمد حمام، من بودم حمام خودم می رفت و یفعل ما لیس به شعنی باور کنید. ما دیدیم لنگ و ور می داره فقط خود آلت من دیدم مردم دام کنیم اون بزرگوارم بود شخصیت آقا، این آقا که میرفت از حمام بیرون یه دفت دیدم توی حمام من میشسته بودم آقا چرا همچی میکنه این چه وضعیه، آقا اینو میخواد الگوی ما باشه. مثلا چنان عمل در جامعه کریم بود که چند مرتبه دیگه من دیدم نمیتونم طاقت بیارم، تصمیم گرفتم که برم به محضر مبارکشون تذکر بدم. رفتم جلیال رو با آقا گفتم معذرت میخوام، ما بیادبی نمیخوام به ساعت مقدس، ولی یه همچین جلیال میگیم من پشت سرتون چون دیدم حضرات اینا همون بیش از این دلیل نداریم که بپوشانم. گفتم معذرت گفتم که اجدادمون اینطوری فرمودن ما بین سرت و رکبه عورتون، یعنی که بله حالا عورتون باید روش مطالعه کرد، یعنی گفتم لا اقل اینی که عورتون در جمعی مرحل ناس آیه خونه تو آقا سختم، من میخوام همه جامو کیسه بکشم چه جواب. حالا حضرات آروم بدونن اما این تذکر میزا میدم، شما ممکن تو دهات روستا شهرستان تشریف میبرید بابا عزیز من نه ایشالله که نمی کنید، ولی خیلی مراقب باشید عمل من و شما خیلی برای مردم حجت بابا متوکل. اون وقت میشه تو رو به خدا امام باقری همچین بزرگواری قربونش بشم پاشه بیاد بدنش همه نوره بماله بعد ممکن بذاره کنار بیاد بگیرید که قد اطبقت نورت علال اوره این حرف رو اصلا این روایت به شأن مقام امام نمیخوره، این روایت مسلمن تقیه بوده مسلمن محبول بر تقیه مسلمن اینا نسبت آیست که برای ما نمیتونیم روایت قبول کنیم. چیزی میشه که ما بیاییم پیلی بگیم که علنا حضرت توی حمام داخل حمام خونه کوچک این کار بکنه، مثلا این دیگه تو انظار. پس این روایت اینو انسان نمیشه در مسئله موضوع مطرح بکنه. بله حالا یه نکته ای هست و اون افتاده ما مشکل داریم، ولی البته اون بحثی هست که آرون دیگن اگر کسی از ناظر محترم بخواد عورت خودش را با گل ببنده و بگیره این کفایت میکنه یا نه؟ به بحث از ناظر محترم عورت خودش را با گل بپوشانه یکی یا نه؟ میگن بعضی از روایات استفاده کفایت میکنه، ولیکن مرحوم علامه نوری رضوان الله تعالی علیه میفرماید اگر من باشم می توانم بگم این عمل قبیح و عرفن جدا قبیح و لایق است. این عمل زشت در اجتماع
بردی مانع شخصیت نمیشه،
مانع
بردی مانع سطح بودن که نمیشه،
مانع سطح بودن میدونم. آخه ما میخوام سطح رو برای چی درست کنیم؟ برای ظلمت کافی کافی.
اگر
نه سطر سلاتی شما میخوایی یا سطر نظری؟ سلات. آها باریکلا. خب اگر سطر سلاتی باید میشه تو تاریکی لخ نماز کنه؟
نه تو تاریکی
نه. احسن. خب پس باید سطر سلاتی باشه، درسته؟ سطر سلاتی به چه صورت باشه؟ ما همین میخواییم. او که ربطه به نوره نداره
تو...
خب این نوره که تو نمازه
نه،
عرض دیگه دارم. میدونم من چیز دیگه میخوام بگم، میگم این روایتی که وارد شده موضوعش میخوام بگم مخدوشه. نگاه که چی میخوام بگم، این روایت اصلا موضوع به این کیفیت نیست. خب پس امام این کار نکرد. هم نگاه که میخوام اصلا امام نکرد این کارو. وقتی نکرده دیگه ما امام نداره کرد ان نورت و سطر و سطرت رو ما خواهی نرست کنیم. نه دیگه اشکالی دیگه الان ما همین مخواستم بگم. یه اصلا این دو روایت بی خوده. اگر امام این تعبیر امام درست بشه بگه ان نورت و سطره، یه علت زنده ایست ما میگیریم بیریم همه جا. ولی ما مخواهی بگه اصلا این چین کلامی نبوده از امام، همچی چیز از امام ساده نتونید اینجا. بله همین دارم میخوام بگم. پس میرو سراغ این که چی سطر میخوایی، سطر عرفی چی میگه؟ بری سطر عرفی درست کنیم. استرال عورت عرف چیجور میگه؟ هر چقدر نظر مبارک عرف مبارک. عرف میگه باید عورت دیده نشه، چه لونه و چه حجم به اون معناها ها، اما حجم از بیرون لباس اشکال نه. عرف حالا بیاد بیرون اگر ببیند اونجور قبیح نمیدونم، ممکنه بشان بگه آقای خورده لباساتونو چیز بگیری خیلی میگن، نه که حالا بیان بگه آقا فلانی عورتش نوایان بود و نه دیگه نمیگن او قبول. بنابراین این دو روایت به نظر بنده قابلا نمیشه استدلال کردش، انصافا نمیشه. خب حالا دیگه یه روایت دیگه داریم، ان شاء الله استدلالی اون باشه، ان شاء الله فردا براتون بگم دیگه. فردا براتون بگم.